صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دهم اردیبهشت 1381. سلامی دوباره به همه شنوندگان خوب رادیو آزادی که از آغاز برنامه امروز با ما بودند و خیر مقدم خدمت آن دسته از همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. همراه ما باشید. در ایران حسن سید آبادی عضو کمیسیون حقوقی مجلس میگوید دادگاه انقلاب اسلامی دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران را احضار کرده است و قرار است به زودی از او بازجویی شود. سال گذشته هنگامی که آقای یزدی برای انجام سخنرانی و سپس درمان سرطان در آمریکا به سر می‌برد، دادگاه انقلاب شماری از اعضای نهضت آزادی را از جمله به اتهام براندازی زندانی و محاکمه کرد. همان زمان دادگاه انقلاب وعده احضار و محاکمه غیابی ابراهیم یزدی را داد و حتی گفتگو از درخواست بازداشت او توسط پلیس بین الملل اینترپول به میان آمد. اما پس از بازگشت ابراهیم یزدی به ایران، در پی درگذشت دکتر یدالله صحابی بنیانگذار نهضت آزادی، امیر محبیان نویسنده روزنامه راستگرای رسالت در مقالات و گفتگوهایی با پیش کشیدن بحث وفاق ملی و با مخاطب قرار دادن ابراهیم یزدی از لزوم ایجاد فضای سازگاری میان حاکمان جمهوری اسلامی و مخالفان ملتزم به قانون اساسی از جمله گرایش ملی مذهبی و نهضت آزادی سخن به میان آورد. با این همه عضو کمیسیون حقوقی مجلس میگوید قوه قضاییه از مواضع قبلی خود درباره نهضت آزادی و ائتلاف نیروهای ملی مذهبی عقب نشینی نکرده است. وی میافزاید بازتاب این مسائل در مطبوعات زایده تراوشهای فکری نویسندگان آنهاست. آقای سید آبادی همچنین میگوید از میان متهمان نهضت آزادی و ائتلاف نیروهای ملی مذهبی تعدادی محکوم به زندان، برخی محکوم به پرداخت جزای نقدی و شماری هم از اتهامات وارده تبرئه شدند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان درباره این موارد با دکتر محمد علی دادخواه، وکیل آقای یزدی و نیز وکیل شماری دیگر از اعضای نهضت آزادی و ائتلاف ملی مذهبی گفتگو کرده است.
آقای دکتر محمد علی دادخواه، در روزنامه رسالت خبری آمده که بنابر اون حسن سید آبادی عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته که آقای ابراهیم یزدی احضار شدن به دادگاه و قراره که به زودی از او بازجویی به عمل بیان تا پاسخگو باشن درباره اتهاماتی که به ایشون زده شده و باید ایشون پاسخگو باشن. آیا شما هم همچون خبری رو شنیدین؟
اولش باید عرض بکنم که تا دیروز هیچ ابلاغی برای من و موکلم ارسال نشده و ابلاغ جز بدیهی ترین و بدیهی ترین امور رسیدگیه که دادگاه حتما باید ما رو فراخوان دادرسی بکنه. مضافم به این که بعضی از خبرگزاری های خارجی اعلام داشتن که با من مصاحبه ای انجام دادن، اینطور نبوده و من اصولا برای مطالعه پرونده دبیرکل نهضت آزادی به دادگاه انقلاب مراجعی نداشتم، چون بر این باورم که وفاق ملی و همبستگی جامعه ما ایجاب میکنه که ما برای تثبیت موارد سیاسی و حاکمیت قانون با توجه به اینکه کمیسیون ماده ده نهضت آزادی رو قانونی پنداشته و همه مسئولین سیاسی کشور در فوت آقای دکتر صحابی ابراز همدردی کردن که یک همدلی و همبستگی سیاسی رو تداعی میکنه، دیگه نیازی به اینکه مجدداً آقای یزدی رو به دادگاه احضار بکنن نیست، چون کمیسیون ماده 10 قانون احزاب صراحتاً نهضت آزادی رو تا آن زمانی که نامه رو داده قانونی شناخته است و نهایتاً تمام توهمات دادگاه قبل از صدور این نامه بر این بار بود که نهضت آزادی قانونی نیست. لذا ما موردی نداره که ایشون رو اخطار بکنن. مضافم به این که باور عمومی نیز بر همین مسئله بار شده که اصولاً دادگاه باید در حد صلاحیت خودش ادخال بکنه. و چون نهضت آزادی قانونیه، دادگاه هم صلاحیت ادخال در این موضوع رو ندارد. مضافم به این وفاق ملی، همبستگی و همدلی عمومی ایجاب میکنه که ما یک معیار نوعی را که قابل قبول برای همه افراد کشور باشه به عنوان قانون معیار خودمون قرار بدیم.
با این همه، با توجه به اینکه آقای سید آبادی عضو کمیسیون قضایی مجلس هستند، ممکنه چیزی رو بدونن که شما به عنوان وکیل آقای یزدی ندونید؟
احتمال این هست.
شما صحبت از وفاق ملی میکنین، ولی آقای حسن سید آبادی عضو کمیسیون قضایی مجلس تو همین اظهار نظرها گفتن که در مطبوعات نوشته میشه که قوه قضاییه از مواضع قانونی خود عدول کرده و عقب نشینی کرده، ولی این به هیچ عنوان طبق اظهار نظر ایشون صحت نداره و ناشی از تراوشات ذهنی نویسندگان این مطالب میباشه فقط.
خوشبختانه دادگاه در هنگام محاکمات سابق به ما این رخصت رو داد که از کمیسیون ماده 10 استعلام بکنیم که آیا نهضت آزادی قانونی است یا نه. خوشبختانه در این موضوع وقتی که همه ما به یک اصل و اون اجرا و حاکمیت قانونه معتقد هستیم، قایتان این نظر شخصی ایشون بوده و الا دادگاه هم بر همین موازین عمل خواهد کرد.
ولی به نظر میاد که اشاره ایشون به کسانی هست که صحبت از وفاق ملی میکنن از جناح راست، مثلا آقای امیر محبیان، و میگن که این نظرها نظرهای شخصی ایشون هست نه اینکه نظر قوه قضاییه.
ما باید باز هم به این مسئله توجه بکنیم که قانونگذار و مسئولین مجری قانون چه نظری دارن. خوشبختانه کمیسیون ماده 10 متشکل از نمایندگان قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه است. لذا باید بگیم که نظر کمیسیون ماده 10 احزاب مرجح بر نظر شخصی افراده.
آقای سید آبادی همچنین گفتن که در میان عناصر وابسته به نهضت آزادی که در دادگاه محاکمه شدن، تعدادی محکوم به زندان و برخی به جزای نقدی محکوم شدند و جمعی هم از اتهامات وارده تبرئه شدند و حرفای مشابهی درباره متهمان ائتلاف نیروی ملی مذهبی زدند که شما وکالت بعضی از اونها را هم به عهده دارین. در این موارد چی سوای از مسئله احضار دکتر ابراهیم یزدی؟
چون هنوز هیچ حکمی آن ابلاغ نشده است، لذا من نمی‌تونم در این زمینه هیچ اظهار نظر بکنم. بعد از ملاحظه حکم اونها میتونم اعلام نظر بکنم. مضافم به این که باز هم برابر قانون ما 20 روز وقت داریم که تجدید نظر خواهی بکنیم.
ولی هیچ چیزی خودتون بجز ابلاغ حکم از طریق شفاهی یا چیزی بهتون گفته باشن اینجا؟
نه، هنوز من هیچ چیزی اعلام و اظهار نشده. نکته پا میفشارم که وفاق ملی و حیثیت جامعه ما ایجاب میکنه که به همون قانون پایبند باشیم. ثبات سیاسی در این بره از تاریخ حساس کشور ما ایجاب میکنه که یک همدلی و همدستگی رو در بین آحاد جامعه ترویج کنیم.
وکیل مدافع متهمان نهضت آزادی و ملی مذهبی به پرسش های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ میگفت. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه انقلاب اسلامی حکم جلب توکا ملکی، نویسنده کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا اکنون، را همراه بنفشه سامگیس، روزنامه‌نگار و منقد این کتاب و نیز ناشر کتاب صادر کرد. این افراد امروز در دادگاه حضور یافتند. همکارم مهدی خلجی گزارشی دارد درباره علل واکنش‌های سیاسی و قضایی به این کتاب.
اعتراض برخی مطبوعات و محافل محافظه‌کار به کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا اکنون، نوشته توکا ملکی، همچنان ادامه دارد. طی روزهای گذشته نه تنها در قم که حتی در خرم‌آباد نیز تجمعی علیه این کتاب صورت گرفت و و امام جمعه خرم‌آباد و نماینده ولی فقیه در استان لرستان نوشتن چنین مطالبی را کار ایادی صهیونیسم خواند. جدا از اینها، سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه انقلاب که به دادگاه مطبوعات معروف است، حکم جلب توکا ملکی نویسنده، بنفشه سامگیس منتقد و کازری ناشر کتاب را صادر کرد و امروز یک یک این افراد به همراه برخی مسئولان روزنامه ایران در دادگاه حضور یافتند و به بازجویی های سعید مرتضوی پاسخ دادند. از خانم پری ملکی، خواننده و مدرس آواز و مادر توکا ملکی، صحت این خبر را جویا شدم.
بله اینطوره، من هم اونجا بودم. البته قبلا احضاریه نفرستاده بودن در خونه، ولی خب به هر حال قرار شد که ما بریم و رفتیم. به هر حال همه بودن، خانم سامگیس بودن، ناشر اونجا بود و مسئولین روزنامه ایران اونجا بودن و توکا.
احضار به دادگاه از طریق تلفن انجام شد، نه از طریق کتبی اینطوره؟
نه خیلی، آمدن دم منزل.
با حکم جلب آمدن؟
تقریبا.
و شما آیا برای این موضوع وکیلی رو گرفتید یا نه؟
نمیدونم، اصلا انقدر این داستان به نظر ما فروعش، یعنی انقدر چیز عادی بود این کتاب که ما اصلا هیچ فکر نکردیم که حالا چه باید بکنیم یا چه خواهیم کرد، نمیدونم. به هر حال اگر لازم باشه وکیل خواهیم گرفت.
نکته اصلی که حساسیت برخی محافل محافظه‌کار را برانگیخته، نقل قولی است در این کتاب از کتاب الاغانی نوشته ابوالفرج اصفهانی. کتاب اغانی مهمترین و جامعترین دائره المعارف موسیقی و ترانه دوره اسلامی به شمار می رود که حدود 1000 سال پیش تألیف شده است و دکتر محمد حسین مشایخ فریدنی در سال 66 گزیده ای از آن را به فارسی ترجمه کرد و در تهران انتشارات علمی و فرهنگی آن را به چاپ رسانید. بر پایه این نقل قول، حضرت محمد پیامبر اسلام از شنوندگان خوش‌ذوق موسیقی زنان بوده و دختر امام سوم شیعیان معروفترین حامی موسیقی در دوران خلافت امویان شمرده شده است. از غلامرضا جوادی، منتقد و مورخ موسیقی ایران در تهران، پرسیدم که تا چه اندازه واکنش به این کتاب را علمی و تاریخی و تا چه اندازه سیاسی می داند.
نویسنده کتاب در ابتدای کتاب با استفاده از منابع مختلفی که مورد مطالعه قرار داده و در انتهای بخشی به ذکر آنها در واقع پرداخته، یک استنتاجی رو کرده و بر اساس این استنتاجاش نتیجه گرفته است که حضرت محمد و حضرت سکینه اینها در واقع طرفدار موسیقی بودن و از موسیقی در واقع مشکلی با موضوع موسیقی نداشتن. خب به هر حال با تعریفی که از موسیقی غنا، از موسیقی و در واقع اون بخش غنای موسیقی در صدر اسلام وجود داشته، بسیاری از علما و بسیاری از آقایون با این در واقع استنتاج مخالف هستن و اون رو نوعی در واقع توهین تلقی میکنن. بحث بعدی اینی که همون جوری که در بخش‌های دیگه هنر هم ما می‌بینیم، هر موقع جریان‌ها و در واقع دعواهای جناحی به یک نقطه خاصی میرسه، به دنبال یک بهانه می‌گردن و به وسیله اون بهانه در واقع مسائل جناحی و سیاسی خودشون رو در واقع پی می‌گیرن. این موضوع هم به نظر میرسه که سبقه‌های سیاسی موضوع بر سبقه‌های هنری یا فرهنگی موضوع می‌چربه و همونطور که ما قبلا هم در فیلم نیمه پنهان خانم تحمیل میلانی دیدیم که به هر حال تا یک فضای مناسبی ایجاد میشد یا فضاهایی مربوط به مسائل خارج از کشور ایجاد میشد، ما میدیدیم که یک موضوع هنری رو پیش میگشتن و به وسیله اون میمدن و مسائل دیگه ای رو مطرح میکردن. مسائل به دلیل دعواهای جناحی در واقع یک موضوع فرهنگی و هنری سبقه سیاسی میگیره و این سبقه سیاسی گرفتنش در واقع منجر به عملیات قضایی و انتظامی و دستگیری و بازجویی و به هر حال اون سیر خودش طی می‌کنه. این موضوع نمیتونه فقط صرفا به دلیل نوشتن اون در واقع مطلب باشه.
اونطور که در روزنامه‌ها آمده، حکم جلب نویسنده، منتقد و ناشر هر سه از سوی آقای سعید مرتضوی رئیس دادگاه مطبوعات صادر شده. یک کتاب علاوه بر اینکه نویسندش مورد مؤاخذه قرار میگیره، کسی که اون رو معرفی کرده و همینطور کسی که اون رو چاپ کرده هم مورد پیگرد قضایی قرار بگیره و این آیا قبلا سابقه داشته این امر یا نه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم سابقه به این شکل، یعنی به صورت یک مجموعه، تا حالا نداشتیم. این اولین بار هستش که هم نویسنده کتاب مورد بازخواست قضایی قرار میگیره، هم مسئول انتشارات و هم در واقع معرفی کننده اون کتاب. تا الان من حداقل اطلاع ندارم اگر بوده.
معترضان به این کتاب آن را از مصادیق توهین به مقدسات دانستند. از حجت الاسلام محمد علی عیازی از فضلای حوزه علمیه قم پرسیدم که اساساً توهین به مقدسات در فقه اسلامی چه معنایی دارد؟
توهین به مقدسات غیر از طرح نظریات موافق یا مخالف، توهین به مقدسات به معنای ناسزاگویی است، یعنی چیزی که بر خلاف حقیقت است و گویندهش قصدش اینه که در این ذکر این مطلبی رو که بیان میکنه یک نوع کوچک شماردن و تحقیر طرف رو داشته باشه. به این جهت میتونیم بگیم که توهین در واقع دو فراز داره. یک فرازش اینه که ناسزاگویی باشه، دوم این که گوینده علم به ناسزا بودنش داشته باشه. ولذا اگر کسی مطلبی علمی رو مطرح کرد گرچه درست نیست، این به معنای این نیست که ناسزاست. و یا اگر یک مطلبی رو گفت که موجب کوچک شمردن طرف مقابله، ولی قصدش از بیان این مطلب چنین چیزی نبوده، این تصور میکرده به نظر خودش این که یه مطلب خوبی رو داره بیان میکنه، چون چنین قصدی رو نداره وصف جرم و مجرمانه هم نداره.
بنابراین اون چیزی که امروزه در مورد کتاب موسیقی زنان مطرح هست، یعنی جمله ای رو از کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی نقل کرده در مورد علاقه پیامبر به موسیقی زنان و همینطور توجه حضرت سکینه به امر موسیقی، آیا میتونه صرف نقل این نکته از کتاب الاغانی مصداق توهین به مقدسات باشه؟
حتی اگر تأیید چنین نقلی هم باشه باز هم توهین نمیتونه باشه. هرگز نمیشه از نظر فقه اسلامی چنین نقلی رو در این کتاب و یا هر کتاب دیگه بهش وصف مجرمانه داد. چرا؟ چون اولا این یک بحث و یک نقل تاریخی است. اگر نویسندی ولو به اشتباه مطلبی رو از تاریخ نقل کرد که به تصور خودش یه مطلب خوبی هم هست، نمیتوان با این انتساب عنوان این رو داد به این که این فرد دست توهین داشته و تا این که عنوان مجرمانه داشته باشه. بر فرض هم این که نفس نقل یا در واقع مفهومش و برداشتش برای دیگران یک امر کوچک شماردن فرد مقابل باشه، مثلا پیامبر باشه یا حضرت سکینه باشه، بر فرض هم باشه، ما باید به نیت گوینده هم توجه کنیم. اگر نیت گوینده فقط صرفا نقل یک خبر تاریخی است، باز هم به این دلیل نمیشه به این عنوان وصف مجرمانه داد.
احضار نویسنده، ناشر و منتقد کتاب زنان موسیقی ایران به دادگاه انقلاب در گزارش مهدی خلجی. به رادیو آزادی گوش میکنید. آیت الله ناصر مکارم شیرازی، رئیس شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از مراجع تقلید، پیمان بین المللی رفع تبعیض علیه زنان را شعار غربی ها برای فریب افکار عمومی خواند. اخیراً تعدادی از اعضای فراکسیون زنان مجلس به قم رفتند تا نظر مساعد برخی از فقیهان را برای تصویب این پیمان در مجلس جلب کنند و به این ترتیب مشکل مخالفت شورای نگهبان را از سر راه بردارند. اما آقای مکارم شیرازی در حوزه علمیه به این پیمان انتقاد کرد و گفت غربی ها در صدد تحمیل فرهنگ خود به جامعه ما بودند و نباید زیر بار این تحمیل برویم. به گفته آقای مکارم شیرازی اگر این معاهده به همین صورت تصویب شود، علاوه بر خارجی ها در داخل هم ما را تحت فشار قرار می دهند و می گویند باید در ارث و غیره بین زن و مرد تساوی به وجود آید. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان خواستار رفع هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اثر جنسیت است. همکارم ماه منیر رحیمی گفتگویی دارد در این باره با منیر آمدی، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات مسائل زنان در تهران.
کنوانسیون بین‌المللی منع هر گونه تبعیض علیه زنان به ویژه در ایران جنجال بسیاری بین صاحب نظران و دست‌اندرکاران برانگیخته است. این معاهده 6 سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمد خاتمی رد شد، ولی در اواخر آذر ماه 1380 خورشیدی هیئت دولت الحاق ایران را به پیمان محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان که با شرع اسلام مغایرت نداشته باشد تصویب کرد و لایحه پیوستن به این معاهده را به مجلس شورای اسلامی داد. اما از آنجا که بین کارشناسان، هواداران حقوق زنان، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بر سر این موضوع اختلاف عقیده وجود دارد، پذیرش یا رد این پیمان از طرف ایران همچنان متوقف مانده است. اخیراً تعدادی از اعضای فراکسیون زنان مجلس به قم رفتند تا نظر موافق بخشی از فقها را برای تصویب این قرارداد بگیرند. اما آیت الله مکارم شیرازی به تندی به این پیمان انتقاد کرده است. بنابر این کنوانسیون هر گونه تمایز و استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مدنی لغو می‌شود و تفاوتی از این جهات بین زن و مرد وجود نخواهد داشت. درباره زمینه پیوستن ایران به این پیمان با منیر آمدی، رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات مسائل زنان در تهران گفتگو کردم و نخست از ایشان پرسیدم کدام موارد در این کنوانسیون هست که ممکن است شورای نگهبان آن را مغایر با شرع بداند.
البته بندهای زیادی هست. یک موردش ازدواج دختر باکره هست با پسری که مورد علاقش هست بدون اسم پدر، که خب ما در رابطه با دختری که اولین ازدواجش رو انجام میده به اصطلاح در قوانین مدنی داریم که ازدواج پدر شرطه. البته علما نظرشون هست که ما میتونیم برای این یک سنی رو قائل بشیم وقتی دختر رشید شد و احتمال قبن براش در ازدواج ایجاد نشد، ما میتونیم به اصطلاح این حق رو یه مقداری کم رنگ ببینیم تو قضیه.
اما برخی کارشناسان عقیده دارن که جمهوری اسلامی ایران اصولاً زمینه پذیرش این پیمان رو نداره، مثل بعضی مصوبات مجلس که در شورای نگهبان متوقف میشه. نظر شما در این مورد چیه؟
ما در اون جلسه که در کنوانسیون داشتیم خیلی از افراد، مخصوصاً جناب آقای آیت الله موسوی بجنوردی که خود صاحب نظر هستن تو مباحث فقهی، اعلام کردن که ما خیلی از قواعد مدنیمون و قوانین مدنیمون با این نمیخونه و اونها زمینه هاییست که کاملا بر مبنای شرع قابل تغییر هست و قابل بازبینی و بازنگری هست.
اگر روحانیون به ویژه شورای نگهبان با این کنوانسیون مخالفت کنه، چه راه حلی برای اون پیش بینی میکنین؟
ببینیم بعضی قوانین در کشورها منبعث از مثلا مدنیت خود اون جامعه و وضعیت بومی کشور هست. خیلی از قواعد مدنی منبعث ممکن از قانون اسلام نباشه. بنابراین اونا ویژگی های خاص هست که به اصطلاح کشورها ممکن زیر بارش نرن. مثلا شرایطی که زنها در افریقا دارن، شرایط ازدواج در جاهای مختلف، ازدواج با به اصطلاح گروه های مختلف دینی، نمیدونم مرد باشه گروه هایی میتونه ازدواج کنه، زن باشه گروه هایی میتونه ازدواج بکنه. بنابراین که در هر قومیتی چی معنی داره و چی رو قانون کردن، کشورها خودشون حق تحفظ میدن. مثلا یکی از مواردی که در کنوانسیون ما باید روش بست و کار کنیم و حرف داریم و احتمالا اونجا حق تحفظ هست، اینه که در اسلام زن مسلمان نمیتونه زن مرد کافر بشه و اینها بسیار مباحث است که باید بسیار بررسی بشه، در حالی که در کنوانسیون هست که هر زنی بخواد با هر مرد میتونه ازدواج بکنه و این شرایط باید فراهم بشه. یه وقتی یه شرایطی در این زمان پیش میاد که این شرایط در زمان قبل نبوده و این عنصر مطابقت احکام و فتاوا با شرایط زمان و مکان که از اصطلاح دو عنصری بود که دو زمینه‌ای بود که حضرت امام خیلی روش تاکید کردن، اصلی ترین رمز بقای اسلامه که باید با توجه به زمان و مکان بتونه پاسخگوی نیازهای هر نسل باشه. بنابراین کاملا با این به اصطلاح حکم ما میتونیم و با این تعریف میتونیم مثلا با تعریف های از برخی احکام دینی داشته باشیم.
خانم آمدی، آیت الله مکارم شیرازی رئیس شورای عالی حوزه علمی قم و یکی از مراجع تقلید با اشاره به قانون نیمه بودن حق ارث برای زنان در قوانین جمهوری اسلامی گفتند که پس از امضا نه تنها دولت ها موظف به عمل به این معاهده هستند، بلکه مراکز خصوصی و حتی حوزه های علمیه هم باید این معاهده را بپذیرند. منظور ایشون جز این مورد ارث دیگه چه میتونه باشه؟
البته این معنی رو خوبه که از حضرت ایشون بپرسید، بلکه مثلا منظورشون چی بوده، ولی به هر حال معنی پیوستن به کنوانسیون ها معنی اجرا شدنشه. ببینید هنوز بحث قضاوت زن به اصطلاح مورد بحث هست، بحث اینکه مرجع تقلید باشه مورد بحثه و خیلی زمین های دیگه شبیه به اینها، بحث شهادت زن هست، زمین های دیگه، خیلی زمین هایی هستش که بنابر یک تعریف کلی و خاصی بر مبنای تعاریف دین اسلام به اصطلاح از یک چارچوب به اینها به این نتایج رسیده شده. برخیش شاید قابل طرح و بازنش، برخیش جزء اساس دینه.
باز هم در ایران، انجمن حمایت از حقوق حیوانات طرحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که نخستین تلاش این انجمن برای تأثیر نهادن بر قانونگذاری شمرده می شود. سید محمد زنجانیان رئیس انجمن حمایت از حیوانات در آذربایجان شرقی که خبر ارائه این طرح به مجلس را منتشر کرده به پرسش‌های سیاوش اردلان از رادیو آزادی پاسخ می‌دهد.
آقای زنجانی، اول از همه این طرحی که شما به مجلس بردین، این طرح دقیقاً شامل چه مواردی هستش؟ چه چیزی رو پیش‌بینی کردین اینجا به عنوان حمایت از حقوق حیوانات؟
ما یک کمیته حقوقی تشکیل دادیم اولا، و این کمیته حقوقی راست خب به حال توی قرآن و احادیث و به حال مراجع دینی ما و همچنین استفتاءاتی که از مراجع تقلید گرفت یک سری مواردی رو متذکر شد.
یعنی شما سعی کردید پیشنهادات خودتون رو برای حمایت از حقوق حیوانات یک پشتوانه شرعی هم بهش داده باشین، احادیث اینا رو جمع کردید؟
پشتوانه شرعی بود در تا مثلا قانونی اینجور چیزا. بله، پشتوانه شرعی بود که ما اون چیزهایی که مثلا توی خارج بود مثلا دقیقاً اجرا نمی‌شده حذف کردیم، ولی اون چیزهایی که به نظرمون اومد رو توی 48 بند به مجلس تقدیم کردیم.
خب مثلا چه مواردی بوده؟ مثلا مصداق اگه ممکنه بفرمایید.
بله، یعنی خدمت میگم، یکی جنگ به حیوانات هست، اینهایی که حیوانات رو با هم به جنگ میاندازن. بعد خدمت شما گفتم که شکنجه حیوانات هست، مسموم کردنشون، آزارشون به هر دلیل، نوشته درنش کتک زدن، خشمگین کردن، بعد دفعه در انظار عمومی ترس کردن حیوانات که پناهنده میشن به مرکز عمومی، رها کردن حیوانات که صاحب دارن و صاحباش اینا رو ول میکنن، کار کشیدن حیوانات پیر و ناتوان. بعد خدمت رو عرض بکنم که نگهداری حیوانات، حالا اونهایی که مثلا نگه میدارن، این سری قوانین رو باید رعایت بکنن. بعد از بهداشتی و درمانی براشون این سری قوانین رو آوردیم، اونهایی که پرورش میدن حیوانات، حیوانات گوشتی رو یا شیری رو، برای اونها این سری مسائلی ذکر شده. درمان حیوانات ولدرد هست، در استفاده از تحقیقات هست که گفتیم در مرکز آموزشی و تحقیقاتیش رو استفاده بکنن. در مورد خرید و فروش هست، باید مثلا حیوان غذاشو بهداشتشو فراهم کرد.
حالا آقای زنجانی، تمام این مواردی که شما ذکر کردین مطمئنم فهرست بلند بالایی هست، از مثلا مواردی مثل شکنجه یا به جنگ این حیوانا رو به جون هم انداختن، طرد کردنشون، مسائل بهداشتی، تحقیقاتی، کدوم یکی از اینها رو شما به عنوان برجسته ترین مورد نقض حقوق حیوانات در ایران تلقی میکنید؟
باید حتما یکی حساب بکنم. والا به نظر من یکی شکار حیواناتی در حال انقراض هست، و اگر یکی دیگر من از بیدی انتخاب بکنم، در مورد آزار شکنجه حیوانات خیابانیه. این دو مورد نظر من خیلی قابل توجه هست. در کشور ما میبینیم که خیلی اصلا به حیوان اهمیت قائل نمیشن، مثلا با ماشین شما حیوان رو زیر میگیرن، و یکی همین مسئله شکار هست که موجودی هستن واقعا درمونده شده، اما گونه های واقعا جالب رو از دست میگیرن اگه همتو پیش بره.
یعنی صرفا مسئله جلوگیری از حیوان آزاری نیست، بلکه به نوعی مربوط به حفظ محیط زیست هم میشه.
بله، اونطور هم هست.
فکر میکنین که زمینه فرهنگی جامعه الان پذیرای چنین طرحی هست؟ یعنی اگه موارد شکنجه حیوانات به این صورت شما میگین یکی از برجسته‌ترین موارد، جامعه اصلا چنین طرحی رو فکر کنین اگر هم تصویب بشه و لازم الاجرا بشه،
لازم مجلس بشه؟
یعنی شما این طرح رو که الان دادین مجلس، هنوز امضای برای جمع‌آوری نشده از طرف نماینده ها؟
نه، نماینده هنوز اون رو به امضا نکردن، برای اینکه مثلا فوریت در وارد مجلس بشه. نه، همچین چیزی نیست. ما فقط تقدیم کردیم، حالا اینها گفتن که میذارن توی روال عادی مجلس بدون قید فوریت تا ببینیم که تا کجا پیش میره.
رئیس انجمن حمایت از حیوانات آذربایجان شرقی در گفتگو با سیاوش اردلان. اما شنوندگان گرامی، بار دیگر زمان پخش مشروع خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با مینا بهارمست.
کابینه اسرائیل تصمیم گرفت به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در حال حاضر اجازه ورود به اردوگاه فلسطینی جنین داده نشود. به گفته رادیو اسرائیل، از 14 عضو کابینه تنها یک نفر با این تصمیم مخالفت کرد. اسرائیل به ترکیب اعضای هیئت حقیقت‌یاب اعتراض دارد و میگوید حدود اختیاراتی این هیئت هم باید مشخص شود. اتحادیه اروپا این تصمیم اسرائیل را غیر قابل قبول خوانده است. از سوی دیگر حدود 30 نفر از فلسطینی‌هایی که در کلیسای المهد در بیت الله پناه گرفته بودند از این کلیسا خارج شدند. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، نیمی از این عده ماموران پلیس فلسطینی و نیمی دیگر غیر نظامی بودند. کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل، میگوید این سازمان هر کاری را که از دستش برمی آمده برای رعایت خواستهای اسرائیل در رابطه با هیئت حقیقت‌یاب انجام داده است. آقای انان افزود در انتظار دریافت رسمی پاسخ اسرائیل است و هیئت سازمان ملل در هر صورت کار خود را در ژنو آغاز کرده است و سرگرم جمع‌آوری شواهد است. جنرال مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، ابراز اطمینان کرده است نتیجه همه پرسی امروز رأی مثبت به ادامه ریاست جمهوری او خواهد بود. در این همه پرسی از رأی دهندگان پرسیده شده که آیا خواهان تمدید ریاست جمهوری جنرال مشرف برای 5 سال دیگر هستند. احزاب مخالف دولت این همه پرسی را تحریم کرده بودند. در قانون رفراندوم گفته نمی شود که در صورت رأی منفی به جنرال مشرف او مجبور است استعفا دهد. اولین نتایج همه پرسی امروز امشب معلوم می شود. ترکیه، گرجستان و جمهوری آذربایجان توافقنامه همکاری در مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته قاچاق مواد مخدر و اسلحه را امضا کردند. این توافقنامه در پایان جلسه 2 روزه سران در بندر ترابزون ترکیه امضا شد. سران 3 کشور همچنین تصمیم گرفتند عملیات اجرای طرح خط لوله باکو جیهان را تسریع کنند. قرار است عملیات احداث این خط لوله از تابستان امسال آغاز شود و تا سال 2004 میلادی به پایان برسد. وزارت دفاع گرجستان میگوید حدود 20 نظامی آمریکایی روز دوشنبه مطابق برنامه توافق شده وارد تفلیس شدند و انتظار می‌رود 150 نفر دیگر از نیروهای ویژه در هفته‌های آینده به گرجستان بیایند. به گفته سفارت آمریکا در تفلیس، این نظامیان در ظرف 1 ماه آینده برنامه آموزش مبارزه با تروریسم را آغاز می کنند. به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، بیش از 400 هزار افغان از ماه مارس تا کنون به این کشور بازگشتند. 370 هزار نفر از این عده از پاکستان و بقیه از ایران و تاجیکستان بودند که اکثراً به کابل و ولایات شرقی افغانستان رفتند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، و امام علی رحمانوف، رئیس جمهوری تاجیکستان، امروز در دوشنبه بیانیه دوستی دو کشور را امضا کردند. آقای خاتمی امروز صبح در ادامه سفر خود به چند کشور آسیای میانه برای دیداری 3 روزه از قرقیزستان به تاجیکستان رفت. آقای خاتمی بار دیگر حضور نیروهای خارجی را به زیان کشورهای منطقه دانست. کمال خرازی، وزیر خارجه، وزیران جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولانی از وزارت کشور، سازمان ایرانگردی و جهانگردی از جمله همراهان آقای خاتمیان که اسناد همکاری با تاجیکستان را امضا کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، به محکومیت احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، به 23 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی از جمله فعالیت مطبوعاتی اعتراض کرده است. در این نامه آمده است محافظه‌کاران که کنترل قوه قضاییه را در دست دارند با بهره‌گیری از عدم محکومیت ایران در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به حمله خود به مطبوعات ادامه می‌دهند. ما خواهان لغو این حکم سنگین هستیم. احمد زیدآبادی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارکان جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب و توهین به مسئولان رسمی کشور، تحریک و اغوای افراد در جهت برهم زدن امنیت کشور و عضویت در تشکل‌ها و جمعیت‌های غیرقانونی محکوم شده است. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان روز دوشنبه کندالیسا رایس مشاور امنیت ملی آمریکا را غیر مستدل و مبتنی بر باورهای غلط خواند. خانم رایس روز دوشنبه گفت حمایت ایران از تروریسم و تلاش‌هایش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی این کشور را در محور شرارت قرار می‌دهد. خانم رایس همچنین گفت اصلاح طلبان در ایران در موقعیتی نیستند که بتوانند بر سیاست‌های ایران تأثیرگذار باشند. آمریکا بار دیگر به عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمده است. بازگشت آمریکا به این کمیسیون که 53 عضو دارد با کنار کشیدن ایتالیا و اسپانیا به نفع آمریکا امکان پذیر گشت. امسال در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل 4 کرسی برای کشورهای غربی در نظر گرفته شده بود. خبرگزاری تانیوگ به نقل از وزارت دادگستری یوگسلاوی میگوید 2 نفر از متهمان به جرائم و جنایات جنگی روز پنجشنبه تحویل دادگاه لاهه میشوند. یکی از این 2 نفر نیکولا سانوویچ از مشاوران امنیتی اسلوبدان میراسوویچ است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه لایحه تشدید قوانین مبارزه با افراطیون را به پارلمان این کشور داده است. لایحه دولت به دنبال افزایش حملات راستگرایان افراطی به خارجیان در ماه‌های اخیر تهیه شده. آقای پوتین در سخنرانی خود رشد نژادپرستی، فاشیسم، ناسیونالیسم افراطی را تهدیدی برای ثبات و امنیت ملی خواند.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در نامه‌ای سرگشاده به 10 وزارتخانه ضمن انتقاد از نبود پیشرفت در فرایند خصوصی سازی از آنها خواسته است بر پایه برنامه 5 ساله سوم 440 شرکت زیر پوشش خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. آخرین تحولات در عرصه خصوصی سازی ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند.
تحماس به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی از ناکام ماندن فرایند خصوصی سازی سخت ناراضی است و نارضایتی خود را در نامه‌ای که با امضای قائم مقام او اکبر کرباسیان برای 10 وزارتخانه جمهوری اسلامی ارسال شده به نمایش می‌گذارد. روزنامه همشهری این نامه را سرگشاده توصیف می‌کند و آن را خلاف قاعده می داند، زیرا به گفته همان روزنامه نظم اداری را برهم می زند. اگر چنین باشد، وزارت اقتصاد و دارایی عمدن این شیوه را برگزیده، شاید بتواند در قطار بی حرکت مانده خصوصی سازی تکانی پدید آورد. 1381 سومین سال برنامه 5 ساله سوم است. یکی از محورهای اصلی آن پیشبرد فرایند خصوصی سازی است. در سال نخست برنامه 1379 به گفته سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذاری سهام واحدهای دولتی به بخش خصوصی نسبت به سال پیش از آن به گونه قابل ملاحظه کاهش یافت و تازه واگذاری های اندکی نیز که صورت گرفت نه به بخش خصوصی بلکه به آنچه در ایران نهادهای عمومی غیر دولتی گفته می شود صورت گرفته، مانند سازمان تأمین اجتماعی یا بانک ها. درباره سال دوم برنامه سوم 1380 هنوز گزارش مشروعی در دست نیست، اما در نامه سرگشاده وزارت امور اقتصادی و دارایی به 10 وزارتخانه گفته می شود که طی این سال آمار و ارقام واگذاری شرکت های دولتی عملکرد مثبتی از دستگاه های اجرایی در این زمینه به دست نمی دهد. با ارسال این نامه تحماس به مظاهری می خواهد 1381 در عرصه خصوصی سازی به سرنوشت 2 سال نخست برنامه دچار نشود. بر پایه بودجه سال جاری خورشیدی امسال باید از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی 6000 میلیارد ریال برای تأمین ارقام درآمدی بودجه به خزانه دولت واریز شود. بدون پرداختن به جزئیات فنی تنها اشاره می‌کنیم که در 1381 درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی باید دست کم به 12000 میلیارد ریال برسد تا سهم در نظر گرفته شده برای بودجه تأمین شود. نامه سرگشاده وزارت امور اقتصادی و دارایی به 10 وزارتخانه ناظر بر واگذاری 440 شرکت دولتی زیر پوشش آنهاست. وزارت صنایع و معادن 215 شرکت، وزارت نفت 104 شرکت و باقی در اختیار وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی، راه و ترابری و غیره است. بر جای میماند یک پرسش: آیا نامه گلایامیز سرگشاده برای برداشتن موانع از سر راه فرایند خصوصی سازی کافی است؟ در گزارشی که چند ماه پیش انتشار یافت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی تأکید کرد که اصولاً فضای کشور برای پیدایش یک بخش خصوصی قدرتمند فراهم نیست. همان گزارش می‌افزاید که خصوصی سازی تنها به معنای عرضه سهام نیست، بلکه این فضای فعالیت اقتصادی است که زمینه لازم را برای پیشبرد آن به وجود می‌آورد.
همچنان با شما هستیم از رادیو آزادی. آمریکا بار دیگر به عضویت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزیده شد. از زمان تأسیس این کمیسیون در سال 1947 آمریکا همواره یکی از اعضای صاحب رأی آن بود، تا سال گذشته که این کشور نتوانست به عضویت کمیسیون درآید. امسال اما با کنارگیری داوطلبانه ایتالیا و اسپانیا، آمریکا در کنار استرالیا، آلمان و جمهوری ایرلند به عضویت دوباره کمیسیون درآمد. شماری از کارشناسان حقوق بشر یکی از دلایل تصویب نشدن قطعنامه اخیر کمیسیون مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران را حضور نداشتن آمریکا در کمیسیون می‌دانند. جمشید زند در گزارش و گفتگویی با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، به بررسی این موضوع پرداخته است.
در نشست سالانه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، 15 کشور جدید به عضویت کمیسیون حقوق بشر این سازمان برگزیده شدند. اعضای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هر دو سال یک بار از میان کشورهای عضو سازمان ملل برگزیده می شوند. در لیست کشورهایی که امسال به عضویت این کمیسیون انتخاب شدند، نام آمریکا، چین، اوکراین و زیمبابوه دیده می شود. پس از اعلام اسامی اعضای جدید کمیسیون حقوق بشر، ریچارد باوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از انتخاب مجدد آمریکا استقبال کرده و گفت: تجربه نشان داده که هرگاه آمریکا یکی از اعضای صاحب رأی در این کمیسیون بوده، این سازمان توانسته مسائل حقوق بشر را با موفقیت پیش ببرد. اما سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر پس از انتخاب اعضای جدید گفت: افزایش تعداد کشورهایی که سابقه خوبی در حمایت از حقوق بشر ندارند نگران کننده است. او گفت دولت‌هایی که خود ناقض حقوق بشر هستند سعی می‌کنند از کار کمیسیون حقوق بشر در بررسی و انتقاد از عملکرد کشورهای پایمال کننده حقوق بشر جلوگیری کنند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، می‌گوید انتخاب مجدد آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را باید واقع بینانه ارزیابی کرد.
با توجه به نقش آمریکا در سیاست بین‌المللی، ما باید خیلی واقع گرایانه با این مسئله برخورد بکنیم. نه خروج آمریکا در سال گذشته میتونست با این واقعیت‌ها تطبیق بکنه و به عنوان یک پیروزی اتحاد کشورهای جهان سوم تلقی بشه، و نه اصولاً وضعیت خود آمریکا به ویژه پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر و متاسفانه نقض مستمر حقوق بشر در آمریکا، چه در مورد شهروندان آمریکا و این گسترش بازداشت‌های خودسرانه که طی سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم حتی در دوران مکارتیسم سابقه نداشته، و چه نسبت به وضع دیگران، عدم رعایت کنوانسیون‌های ژنو 1949 درباره اسیران جنگی، و اینکه خلاصه کمیسیون حقوق بشر نمیتواند نسبت به وضع حقوق بشر در آمریکا بی تفاوت باشه یا چشمای خودش رو ببنده، و نبود آمریکا در کمیسیون حقوق بشر و شاید فعال نبودن آمریکا به مرور در سازمان ملل این خطر رو ممکن بود برای سازمان ملل به وجود بیاره که آمریکا به مرور همونجوری که در مورد یونسکو هم تیگه سالهای گذشته دیدیم به ویژه با جدی شدن مسئله تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی و مخالفت علنی و رسمی آمریکا و تشکیل این دادگاه، اینکه آمریکا خب اگر حق عضویت چه به سازمان ملل نده با توجه به اینکه میدونید سهم بزرگی از مخارج سازمان ملل رو آمریکا تأمین میکنه، از این نظر سازمان ملل رو فلج خواهد کرد و اگر بخواهد از سازمان ملل اصلا بیرون بره که به یک صورت دیگه‌ای. بنابراین به عقیده من این بازگشت یک دوز مسئله است که با واقعیت‌های سیاست بین‌المللی تطبیق میکنه. به خاطر همینم از دو ماه پیش که کمیسیون حقوق بشر کارش رو شروع کرد بین کشورهای غربی این بحث در گرفت و دو کشور اروپایی ایتالیا و اسپانیا حتی پیشنهاد کردن که جای خودشون رو به آمریکا واگذار بکنن. به این صورت بود که طی هفته‌های آخر تشکیل کمیسیون حقوق بشر این مسئله قابل پیش بینی بود و بالاخره برای مبارزان حقوق بشر هم بازگشت آمریکا به کمیسیون حقوق بشر یک امر مثبتی تلقی میشه.
آقای لایجی، به نظر شما عضویت مجدد آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چه تأثیری میتونه بر روی تصمیمات این کمیسیون در آینده داشته باشه، به ویژه در مورد مسئله ایران؟
تأثیر نمیتونه باشه مگر اینکه با توجه به اینکه آمریکا بالاخره نسبت به وضع ایران، نمیتونم بگم وضع حقوق بشر، برای اینکه آمریکا متاسفانه هیچ زمانی چون حساسیتی نه نسبت به ایران نسبت به بقیه کشورها از خودش نشون نداده، مگر اینکه یک اختلاف سیاسی یا یک دشمنی سیاسی با اون نظام داشته باشه، در مورد عراق هست، در مورد ایران هست، در مورد کم و بیش لیبی هست، سوریه هست، کره شمالی هست، از همین محور شرارتی که آقای بوش ازش یاد میکنه ما میدونیم بیشتر به خاطر مسائل سیاسی تا مسئله حقوق بشر. بنابراین از نظر این که خب یک رأی ممکن است اونجا وجود داشته باشه به نفع قطعنامه هایی که ممکن است دوباره علیه جمهوری اسلامی صادر بشه، از این نظر موثر از جهات دیگه موثر نیست. اگر هم امسال قطعنامه بر ضد جمهوری اسلامی به تصویب نرسید، نه به لحاظ اینکه آمریکا در کمیسیون نبود، به خاطر اینکه بعد یادآوری بکنم قطعنامه با 20 رأی منفی و 19 رأی مثبت مواجه شد. اگر آمریکا هم در کمیسیون عضویت داشت با 20-20 رأی تصویب نمی‌شد. کشورهای اروپایی اصرار داشتن به اینکه یک بهبود لااقل سریع در وضعیت حقوق بشر پیش بیاد و آزاد کردن زندانیان ملی مذهبی به عقیده من در اتخاذ این رأی خیلی تأثیر داشت و به خاطر همین هم چند کشوری که جزو کشورهای بودند که ما فکر میکردیم در گروه موافقان قطعنامه باشند، به ویژه شیلی و آرژانتین، دیدیم که به کشورهای ممتنع پیوستند و نشون دادن که خب به هر حال نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران تا حدودی حساسیت دارد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با جمشید زند از رادیو آزادی. دزموند توتو از مبارزان راه رهایی از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی در مقاله‌ای در روزنامه گاردین می‌نویسد: در پیکار ما با آپارتاید یهودیان پشتیبانان بزرگی بودند. آنها تقریبا به طور غریزی در جبهه محرومان و مظلومان جای داشتند و با بیدادگری، سرکوبی و بدی می‌جنگیدند. آقای توتو با اشاره به آنکه همدردی عمیقی با یهودیان دارد و برای اسرائیل حق برخورداری از امنیت قائل است، آنگاه به انتقاد از آنچه می‌پردازد که در خاورمیانه جریان دارد. آنچه را اسرائیلی‌ها بر سر مردمی دیگر آوردند تا موجودیت خودشان را تضمین کنند، نمی‌توان درک کرد و نمی‌توان توجیه کرد. دیداری که از سرزمین مقدس داشتم، مرا عمیقاً پریشان و افسرده ساخت. چون به اندازه بسیار زیادی مرا به یاد آنچه بر مردم سیاه پوست در آفریقای جنوبی رفت انداخت. اسقف دزموند توتو می افزاید: من تحقیر شدن فلسطینی ها را در راهبندان ها و پاسگاه های اسرائیلی ها دیدم. من دیدم که فلسطینی ها نیز مانند ما سیاه پوستان در گذشته به حکم پلیس های جوان سپید پوست اجازه ندارند آزادانه از جایی به جای دیگر بروند. در گیرودار یکی از بازدیدهایم از سرزمین مقدس با یک اسقف کلیسای تبشیری در بیت المقدس با اتومبیل می گشتیم. در حالی که او به شهرک‌های یهودی نشین اشاره می کرد، صدای ریختن اشک را در آوایش می شنیدم. با خود درباره میل اسرائیلی ها به امنیت اندیشیدم. اما درباره فلسطینی هایی که خانه و زمینشان را از دست دادند چه؟ دلم به درد می آید. می پرسم چرا تا این اندازه کم حافظه ایم؟ آیا خواهران و برادران یهودی ما تحقیر شدنهایشان را از یاد بردند؟ آیا مجازات شدن جمعیشان را از یاد بردند؟ آیا به همین زودی خانه خراب شدنهایشان را از یاد بردند؟ آیا از یاد بردند که خداوند توجهی عمیق به سرکوبی شدگان درمانده دارد؟ اسقف دزمون توتو تأکید می کند اسرائیل از راه سرکوبی مردم دیگر هرگز به امنیت و ایمنی حقیقی دست نخواهد یافت. صلحی حقیقی سرانجام تنها بر پایه عدالت و انصاف برپا خواهد شد. ما عملیات خشونتبار بمب گذاران انتحاری را محکوم و مردود می دانیم، اما همزمان رخنه های نظامی در سرزمین های اشغالی و جلوگیری غیر انسانی رسیدن کمک به مجروحان را نیز محکوم و مردود می شماریم. به گفته اسقف توتو، اسرائیل سه گزینه در پیش رو دارد. یا به وضع آچمز پیشین بازگردد، یا همه فلسطینی ها را نابود کند، یا امیدوارم برای دستیابی به صلح بر مبنای عدل، بر مبنای عقب نشینی کامل از سراسر سرزمین های اشغالی و بر مبنای تشکیل یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل گام بردارد. اسقف دزموند توتو در نوشتش برای گاردین می افزاید ما در آفریقای جنوبی دوران گذار به نسب صلح‌آمیزی داشتیم. اگر جنون ما پایان یافتنی بود که دیدیم بود، پایان یافتن چنان جنونی در هر جای دیگر جهان نیز ممکن است. اگر صلح توانست به آفریقای جنوبی بازگردد، بیگمان به سرزمین مقدس نیز می تواند بازگردد. اسقف توتو با اشاره به نفوذ و قدرت لابی اسرائیل در آمریکا یادآور می شود در آمریکا از بیم آنکه برچسب ضد یهود بخورند مردم می ترسند بگویند که غلط غلط است، خطا خطا است، نادرست نادرست است. اسقف توتو در پایان می نویسد ما باید شیپور بیداری را برای دولت اسرائیل و مردم فلسطین به صدا درآوریم و بگوییم صلح دست یافتنی است. صلح بر پایه عدل و انصاف دست یافتنی است. ما برای یاری دادن به شما در راه دست یابی به صلح از هر چه در توان داریم بهره می‌گیریم. زیرا صلح خواست خداوند است و شما خواهید توانست در کنار یکدیگر همچون خواهران و برادران دوستانه زندگی کنید.
مرد سال فوتبال جهان و گرانترین توپزن تاریخ نامزد راست افراطی انتخابات فرانسه را به باد حمله گرفت. زین‌الدین زیدان علیه ژان ماری لوپن. احمد رفعت گزارش می‌دهد.
زین‌الدین زیدان فوتبالیست فرانسوی که در خانواده الجزایری در شهر بندری مارسی 29 سال پیش به دنیا آمده است، در صبح روز سه‌شنبه در مادرید بر نگرانی خود از پیروزی ژان ماری لوپن رهبر حزب دست راستی و خارجی ستیز فرونت ناسیونال یا جبهه ملی تاکید کرد. زیدان که هوادارانش او را زیزو خطاب می کنند در هنگام ورود به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برای تمرین با تیم ریال مادرید افسود نتایج انتخابات ریاست جمهوری اگر در دوره دوم تغییر نیابند می توانند تأثیری بسیار منفی و نگران کننده بر آینده سیاسی فرانسه داشته باشند. زین‌الدین زیدان از رای دهندگان فرانسوی خواست که با شرکت وسیع در انتخابات یکشنبه 5 ماه می انزجار خود از خارجی ستیزی و حمایت خود از ارزش‌های دموکراتیک را بروز دهند. زیدان کسانی که در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکرده بودند را غیر مسئول دانست و افسود که این عمل آنها باعث شد که ارزش‌های فرانسه به زیر سوال بروند و شخصی که به هیچ وجه نمی‌تواند این ارزش‌ها را نمایندگی کند به دوره دوم انتخابات راه یابد. زیدان گفت: برخلاف لوپن من به خوبی این ارزش‌ها را نمایندگی می‌کنم. بازیکن تیم رئال مادرید افسود: من به فرانسوی بودنم افتخار میکنم، ولی کن حتی یک لحظه نیست در 29 سال عمرم از الجزایری بودن پدر و مادرم احساس خجالت نکردم. زیدان در گفتگو با خبرنگاران در مادرید اشاره کرد که فرانسه کشوری است رنگین کمان و تیم ملی فوتبال آن به خوبی نمایانگر این واقعیت است. ژان ماری لوپن رهبر جبهه ملی در سال 1998 میلادی همزمان با جام جهانی فوتبال مسئولین تیم ملی فرانسه را به دلیل حضور بازیکنان غیر فرانسوی که به گفته او تنها برای شرکت در این تیم ملیت فرانسوی دریافت کرده بودند به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. در حال حاضر نیز بازیکنان خارجی تبار و یا فرزندان مهاجرین خارجی که در تیم ملی فرانسه حضور دارند اکثریت بازیکنان آن را تشکیل می دهند. از جمله این بازیکنان می توان به ستاره های فوتبال باشگاه های اروپا چون دسایی از غنا، تورام از گوادالوپ، ویرا از نیجریه، کارمبو از جزایر کلدونی، آنلکا و هنری از جزایر مارتینیک، ترزگی از آرژانتین، پیرسی از پرتغال، جورکایف از ارمنستان و خود زیدان از الجزایر اشاره کرد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
دوستان عزیز، اندک اندک به ساعت سوم برنامه های امروز رادیو آزادی نزدیک می شویم. در ساعت سوم میهمان امیر مصدق کاتوزیان خواهید بود با برنامه های جالب و شنیدنی فرهنگی. تا آن زمان با هم به آهنگی از گوگوش گوش می دهیم.
خوابم یا بیدارم، با منی با من همراه و همسایه، نزدیکتر از پیرهن، باور کنم یا نه حرم نفس ها تو ایثار تن سوزه نجیب دست ها. یا بیدارم، لمس تنت خواب نیست، این روشنی از توست، بگو از آفتاب نیست، بگو که بیدارم، بگو که رویا نیست، بگو که بعد از این جدایی با برای خواب من ای بهترین عشق دار.